ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه ایران میگوید متن برجام نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد. قزاقستان میزبان اولین بانک سوخت هسته‌ای شد. و گزارش حاکی از تصرف مناطقی توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه است. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید متن توافق هسته‌ای ماهیت یک پروتکل و معاهده بین‌المللی را ندارد و نیازی به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست. او روز چهارشنبه در دیدار با برخی مراجع تقلید شیعه در قم گفت هیچ نکته‌ای در برجام نمی‌تواند کم یا زیاد شود. بنابراین نمایندگان مجلس فقط می‌توانند کل آن را قبول یا رد کنند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین از آمادگی تیم مذاکره کننده هسته‌ای برای همکاری و پاسخگویی به شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس خبر داد. کمیسیونی 15 نفره در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان کمیسیون ویژه برجام مسئولیت بررسی متن این توافق را بر عهده دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دشمنی آمریکا کم نشده گفت این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کم رنگ شود. آقای خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او سخن می گفت افزود که نگران احتمال بی‌توجهی مسئولان به اهداف دشمنان است و به گفته او مقام های دولتی باید مواضع انقلابی را به صراحت و بدون خجالت بیان کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار همچنین پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای را یکی از کارهای بسیار مهم خواند و گفت امیدوار است که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلات وجود دارد برطرف شود. حدود 20 روز دیگر از مهلت کنگره آمریکا برای اعلام نظر درباره تایید یا رد توافق جامع بین ایران و 5 علاوه 1 باقی مانده است. از زمانی که این بررسی آغاز شده و خصوصا در یک یا دو هفته اخیر موج فعالیت‌ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان هم شدت گرفته. از تهران تا واشنگتن گروهی میگویند این یک توافق خوب است و گروهی دیگر آن را به ضرر خود و کشورشان می‌دانند. حالا کاویانی جزئیات بیشتر رو در اختیار اون می‌ذاره.
آغاز هر روز در فضای اینترنت و شبکه‌های مجازی مساوی است با مواجه شدن با موجی تازه از فعالیت‌های موافقان و مخالفان توافق جامع که در اینترنت منعکس می‌شود. برخی‌ها به نامه و مقاله ختم شده، گروهی نیز با عکس و ویدیو همراه شدند و برخی نیز تجمعاتی را در خیابان‌ها تشکیل دادند. در تازه ترین حرکت موافقان ایرانی توافق جامع، صفحه‌ای بر روی وبسایت یوتیوب ایجاد شده و هر روز چندین ویدیو به آن اضافه می شود. ویدیوهایی که از طیف‌های مختلف ایرانیان داخل و خارج از کشور همراهی خود با توافق جامع را اعلام می کنند. بیشتر آنها فعالان مدنی، پیشتر احکام زندان داشتند و یا در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالند. برخی از مردم آمریکا و برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند که با این توافق همراه شوند.
سلام. من زیان ابری هستم. زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام. من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من امام‌الدین باقری، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is حمید دباشی. I'm a professor of Iranian studies and
culture. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist. Was in prison.
من نسرین ستوده، به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می‌کنم.
از جمله کسانی که در ویدیوی خود نمایندگان کنگره آمریکا را خطاب قرار داده، جعفر پناهی فیلمساز ایرانی است که از فیلمسازی به صورت رسمی و خروج از کشور منع شده است.
جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی.
اگرچه این چنین تحرکاتی برای حمایت از توافق جامع شکل گرفته، اما همچنان برخی نیز با آن مخالفت می‌کنند. از آن جمله ده‌ها تن از کسانی که حال در ایران با عنوان دلواپسان خوانده می‌شوند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این گروه از معترضان توافق جامع را راه نفوذ آمریکا به داخل ایران دانست و از جمله پلاکارد‌های درست کرده بودند، همانند پوستر فیلم هیس دخترها فریاد نمی‌زنند که درباره تجاوز بود. و این بار با عکس‌های حسن روحانی، محمد جواد ظریف و علی لاریجانی نوشته بودند هیس نمایندگان فریاد نمی‌زنند. البته مخالفت‌ها با توافق جامع در آمریکا هم ادامه دارد. در تازه‌ترین حرکت بیش از 800 خاخام یهودی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان کنگره خواستار مخالفت آنها با توافق جامع شدند. رهبران یهودی که نظری برخلاف 340 خاخامی مطرح می‌کنند که پیشتر از توافق جامع حمایت کرده بودند. این تحرکات موافقان و مخالفان چه خواستگاه اجتماعی و مدنی داشته باشد و چه ده‌ها یا صدها هزار دلار هزینه در بر داشته باشد، فرصت چندانی برایش باقی نمانده است. 26 شهریور مهلت نمایندگان کنگره برای بررسی به پایان می‌رسد و اگر آنها این توافق را رد کنند، باراک اوباما این نظر را وتو خواهد کرد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه هر روز یک یا دو قانونگذار دموکرات دیگر از توافق حمایت می‌کنند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا پابرجا باقی می‌ماند. در ایران هم هنوز به طور قطع معلوم نیست که نظر نهایی را مجلس شورای اسلامی باید بدهد یا شورای عالی امنیت ملی. اما کمیسیون بررسی برجام در مجلس روز چهارشنبه برای سومین بار تشکیل جلسه داده، چگونگی ارائه گزارش به مسئولان و نمایندگان را به تصویب رسانده و بر ضرورت بازدیدهای میدانی از اماکن هسته‌ای تاکید کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم. یک خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز پنجشنبه توافقی را امضا کردن که مبنای آن این کشور مرکز اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تأسیسات قرار است تا سال 2017 عملیاتی شود و به عضوی آژانس سوخت رسانی کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس یوکیا آمانو مدیر کل آژانس گفته است که ایران نیز می‌تواند برای تأمین سوخت نیروگاه‌هایش از این بانک استفاده کند. اما بپردازیم به یک موضوع اقتصادی که با شرایط امروز ایران هم همخونی داره. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در گفتگویی که با خبرگزاری بلومبرگ داشته گفته نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 5% خواهد رسید. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته ابتدا از پیامدهای این نرخ رشد اقتصادی برای بازار کار ایران گفته. فریدون خاوند در پاریس.
نرخ رشد کنونی ایران بر پایه آمار رسمی 3% و آقای نوبخت در گفتگوش با بلومبرگ امیدوار سال آینده با توجه به پایان تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی ایران رشد 5% رو تجربه بکنه. همزمان همین دیروز شماری از رسانه‌های منتقد دولت بر آقای نوبخت خورده گرفتند که ادعا کرده اقتصاد ایران در 3 اول سال 700,000 شغل به وجود آورده. اگر آقای نوبخت چنین رقمی رو ارائه داده باشه طبعا نادرسته، چون که رکود شدید در کشور همچنان ادامه داره همراه با واحدهای تولیدی که یا فعالیتشون رو متوقف میکنند یا در سطحی خیلی پایینتر از ظرفیتشون فعالیت میکنند. آیا سال آینده اگر پیشبینی آقای نوبخت در مورد نرخ رشد 5% به تحقق بپیونده گشایشی در بازار کار ایران به وجود میاد، تردیدی نیست که با نرخ 5% گامی به جلو برمیداره اقتصاد ایران، ولی نه آنچنان که گشایش محسوسی در وضعیت بیکاران کشور به وجود بیاد. مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی هم همینو میگن.
پس به نظرتون بازار کار ایران برای خارج شدن از وضعیت فعلی به چه نرخ رشدی احتیاج داره؟
در این زمینه گزارش جالبی منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین شهریور ماه زیر عنوان عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران، وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی. کارشناسان این مرکز برای 6 آینده از 1394 تا 1400 5 سناریو رو پیش بینی کردند. در بهترین سناریو که نرخ رشد معادل 5% باشه، شمار بیکاران ایران در سال 1400 میرسه به بالای 4 میلیون نفر و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا میکنه به حدود 16%، 5 واحد بالاتر از امروز. و در بدترین سناریو با نرخ رشد 1% درصد بیکاران کشور بالای 18% خواهد بود بر اساس ارزیابی همین مرکز. این به اون معناست که ایران اگر بخواد از گرداب بیکاری بیرون بیاد باید به نرخ رشدهای 8-10% فکر بکنه.
8-10% نرخ رشد، به نظرتون چنین نرخ رشدهایی در این سطح خیال پردازانه نیست؟
ایران در 10 ساله 1342 تا 1152 همچین نرخ رشدهایی رو تجربه کرد. کشورهای دیگری مثل چین در 30 سال گذشته و یا امروز ویتنام و اتیوپی نرخ رشدهای بالایی دارند. البته در شرایط فعلی ایران نرخ رشد 8-10% خیال پردازانه است، مگر آنکه خیلی چیزها عوض بشه، هم در وضعیت اقتصادی داخلی کشور و هم در روابطش با دنیا.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. اما یک خبر کوتاه. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا و آزادی آنان شد. بهاره هدایت فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پس از 5.5 سال حبس در آستانه آزادی از زندان اطلاع یافته که یک حکم تعلیقی او به اجرا در آمده و او باید 2 سال دیگر در زندان بماند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران متعزم به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، خانم هدایت در نامه‌ای از زندان به همسرش وضعیت خود را تشریح کرده. بکتاش خمسه‌پور به سراغ امین احمدیان همسر بهاره هدایت در تهران رفته و با او گفتگو کرده.
متاسفانه شدیم که با فشار دستی زمین تهران نهایتا اینجا که ما متوجه شدیم روز 26 مرداد ماه به صورت یه نامه دستی توی زندان به بهار ابلاغ میکنن که 2 سال دیگه شما باید پرونده که متعلق به سال 85 بوده رو حکم شما باید متحمل بشید. خب این رمن کاملا به قانونی و نقض سریع قانون آیین دادرسانی، یعنی این پرونده این 2 ساله اگه قرار بود سر اجرا شدنش بود بایستی همون ابتدای صدور حکم و یه هدف دقیق پول حکم به یا احکام خواسته میشد از امداد و نتیجه ثابت کننده که یه حکم تعزیری تعلیقی معلق میشه تبدیل به تعزیری چه و دادگاه بعدی ما ابلاغ کند اجرای حکم چون خصم بدن در صدور حکم آزادی با فشار دادسی کنی این مسئله صورت گرفت کلوندش کاملا از نظر قانونی غیر قانونی.
آقای احمدیان، این حکم 2 سال که تعلیقی هم بوده شما گفتیم بعد یه روندی رو طی می‌کرد تا تبدیل به تعزیری بشه، ولی اصلا به چه اتهامیه و آیا شما میتونین درخواست تجدید نظر بکنین؟
ببینید این پرونده متعلق به تجمع 23 خرداد سال 85 بود چه تصدیل سرانی نظام در علیه قبولی نظام ستیز و تحصیل نامی تجمع یک ترتیب دادن و خوب اتراحی کرد تو اون سال و تصدیل نگرش مرنگی انتظامی این کلود 600 رفت من تا جای دیادانه بازدار شدن و در قبول در نفری هم کرفتیت خوشبختانه مرمیش بود از این خالکان مصوال اجرا نشد و در احکام تعدیلی هم اجرا نشد چون واقعا اون تجمع به تجمع کامل مسلمت آمیز بود و حتی خالی نیزم پیدیم شد. ولی خب این حکم که برای نوال موسیل ساده شد باشیه که قابل تجدید نظر نیست الان ریزه، یعنی در از سالان خلانی شده به مدت 5 سال. ولی خب الان به صورت غیرقانونی مستنسه که دفتر تهران شده برای نگرد داشته میده 2 ساله کنش برای خانم هدایت بیمانده.
خب الان شما و وکیل خانم هدایت چه اقدامی میتونین انجام بدین؟
ببینید ما پیگیری های خودمون کردیم، واقعا این مدت خیلی شد هم در سامنی نشده سعی داشتیم حالا با صحبت و واضی پرونده با بیایی که خودش تدیری و هر صورت ممکن بدون جنجال خود رسیده که شده متاسفان پرونده شده از اون تنها کاری که میتونیم بخونیم شکایت از این روند غیر قانونیه چون دو تا اختلاف مهمت لاین و سر هست یکی نگه داشتن غیر قانونی بعد از حکم آزادی، دو روند صدور اون حکم 2 سال بعد اینکه
گفتگویی بود با امین احمدیان همسر بهاره هدایت درباره آخرین وضعیت او.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.